بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فدک رو در حیات حضرت صدیقه طاهره دستگاه خلافت غصب کردن، مالکیت رو حضرت صدیقه از دو جهت شروع کردن مالکیت خودشون رو اثبات کردن. یکی بحث نهله بودن و هدیه بودنه که نپذیرفتن، اگرچه حضرت زهرا در این مسئله هم سند کتبی ارائه کردن که پیغمبر نوشته بودن و هم شهودی رو آوردن و دو بار هم شهود رو آوردن، ولی معذارک دستگاه خلافت نپذیرفت. بار دوم حضرت زهرا برای اثبات مالکیت بحث ارث رو مطرح کردن، گفتن شما که قبول دارید که خب این اموال مال پدر من هست و الان تنها وارث ایشان من هستم، به عنوان در واقع ارث برای اکثریت ارث حضرت رسول اکرم، که اون حدیث لا نورث رو مطرح کردن، باز هم ندادن. و وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره خطبه فدک رو ایراد کردن، در اونجا مباحثی رو مطرح کردن، ولی هر سه قدم، چه نحوه مالکیت به شکل نهله، چه نحوه مالکیت به شکل ارث و چه خطبه فدک، به بهانه یک امر مالی حضرت صدیقه طاهره آمدن به کمک امیرالمومنین ماهیت حکومت که خلاف با پیغمبر و مخالفت با قرآن و مخالفت با وحی و مخالفت با خود خدا هست رو به ثبات رسوندن. نحوه این که چجوری دارن قضاوت میکنن در حقوق اسلامی، از مدعی بیانه باید برواقت بگیرن در حالی که اینها از ذلیت میگرفتن. در حقوق اسلامی از کسی که معصوم است نباید در واقع مثلا فرض بفرمایید شاهد بخواد و اینا خواستن، و در واقع کلماتی که رسول اکرم برای امیرالمومنین برای حضرت زهرا اونا انکار کردن، این انکار به معنای انکار رسالته، و الا اگر کسی در مورد حضرت رسول اکرم رسالت رو قبول داشته باشه ولو امری رو ندیده باشه به نفع پیغمبر شهادت میده، نظیر همون کاری که خزیمه ابن ثابت انجام داد، آقا من نبودم که شما شطور رو خریدید ولی من میدارم شما جز راست چیزی دیگری نمیگویید. دکتر این است که چون این سه تا حرکت انجام شد و اونها هم ندادن، ولی ماهیت بحث ماهیت مالی نیست، افشاگریه. این افشاگری در جای خودش باقی ماند. اون که فرمود جسارت فیزیکی، خود این بازی افشاگریه. رسول اکرمی که میفهمه اگر کسی فاطمه من را اذیت کنه، من را اذیت کرده، خب هیچ کس نمیتواند بگوید که سیلی زدن به صورت فاطمه زهرا که در منابع شیعی وجود دارن و اون کلامی رو که ما از ابن ابوالحدید مطرحش کردیم که اصل قضیه رو گفته، نه تأیید کرده و نه تکذیب کرده، اما میتوانیم از سکوتش تأیید ضمنی رو چیکار بکنیم بفهمیم. ما یرویه من از شیعه که فاطمه در جایی که عمر نبود در واقع فدک رو ابوبکر به عنوان خلیفه اول براشون نوشت، بعد نفر دوم خبردار شد، نوشته که شیعه گفتن که اینو به زور گرفته سیدی هم زده، اما دیگه نگفته این خبر دروغه و نه به خاطر در واقع شرایطی که داره تصریح کرده به صحتش، اما سکوتش تایید ضمنیه. خب این جسارت فیزیکی در واقع انکار وحیه خود این، چون پیغمبر فرموده آخه فاطمه را اذیت کنید من اذیت کردم. اما با همین حرفا اینها متقاعد نشدند و در واقع ندادن. خب تا دوران خلیفه اولشون گذشت، خلیفه دومشون گذشت، خلیفه سومشون هم گذشت، در کتاب‌های معتبر تاریخی نوشتن تا اواخر حکومت بنی العباس فدک 24 بار رد و بدل شده، به خاندان رسول اکرم دادن گرفتن، به خاندان رسول اکرم دادن گرفتن. خود این در واقع یک نحوه تأییدی است که حرف نفر اول و دوم رو خیلی هم قبول نداشتن. نکته این است که وقتی حکومت رسید دست علی ابن ابی طالب با بیعتی که مردم با ایشون کردن، سوال، چرا در دوره علی ابن ابی طالب که خلیفه است اینو بر نگردوندن؟ جواب های متعددی برای این مطلب وجود داره، از جمله یک، اولا دوران حکومت علی ابن ابی طالب حضرت علی مبسوط الید نبودن، تام الاختیار نبودن که هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این اختیار برای حضرت امیر علیه السلام نبوده. نمونه ای که وجود داره این است که شخصی به نام شریح قاضی از زمان خلیفه دوم سقیفه به عنوان قاضی انتخاب شده برای شهر کوفه. حضرت امیر علیه السلام به مجردی که در رأس امر قرار گرفتن، یکی از اولین کارهایی که انجام دادن این بود که شریح قاضی رو از قضاوت خلع کردن و از شهر کوفه بیرونش کردن. اما انقدر افکار عمومی علیه علی ابن ابی طالب اقدام کرد و این اقدام علی ابن ابی طالب رو اقدامی برخلاف رویه و سنت نفر اول و دوم می دانستن، می گفتن تو برخلاف مثلا خلیفه عمل کردی، این شخصیست که خلیفه او رو منصوبش کرده، مجبور کردن حضرت علی ابن ابی طالب رو که دوباره شریح قاضی رو به قضاوت نصب کنه. پس حضرت علی ابن ابی طالب مبسوط الید نبودن، یه نفری رو که اونا نصب کردن حضرت نتونستن خلعش بکنن، حالا یک مال متنابهی که اونها غصبش کردن حضرت چجوری میتونه برگردونه؟ اگه حضرت برگردونه اول جنگ است، اول درگیری است. میگن ای تو برخلاف مثلا فرض کنید سنت فلانی عمل کردید و تو نباید این کار بکنید، در حالی که این عمل تو طول تاریخ اتفاق افتاد، ولی توسط علی ابن ابی طالب میشد مخالفت، توسط علی ابن ابی طالب میشد درگیری. مضافاً این که خود حضرت امیر علیه السلام به این نکته اشاره میکنن در یک حدیثی که یک فرمایشی است در کتاب شریف روضة الکافی، حضرت برخی از افراد و شیعه افراد خاندانشون و شیعیان و خواص یارانشون رو جمع میکنن و این کلمات رو به عنوان درد دل براشون بیان میکنن. پس منشأ حدیث تو کتاب روضة الکافیه، من ترجمهش رو بخونم این عبارت که دیگه چیزی در واقع محذوف نشه. بعد از کلماتی که فرمودن، سپس روی به حاضران کردند و در حالی که گرد او جمعی از خاندان و مخصوصان و شیعیان او بودند، فرمودند زمامداران پیش از من کارهایی کردند که در آنها با رسول خدا از راه تعمد مخالفت ورزیدند، یعنی عمدن مخالفت کردند و پیمان او را شکستند و روش او را دگرگون ساختن، یعنی سنت خودشون رو غلبه دادن بر سنت و روش رسول اکرم. و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی باهاشون بیعت شد، زمانی که نفر دوم میخواست از دار دنیا بره، به علی ابن ابی طالب گفت اگر بر اساس کتاب خدا، سنت رسول و روش شیخن ما با تو بیعت بکنیم، از افرام ما با روش شیخن کاری ندارم، من با روش سنت و رسول اکرم. و اینو تا آخر عمرشون انجام دادن، حالا یکی دوتا قطعش رو نقل بکنم. و پیمان او رو شکستن و روش او را دگرگون ساختن که اگر مردم را وادار میکردم که آنها را ترک کنند، یعنی سنتهای تغییر یافته پس از رسول خدا را ترک کنند، بدعتهای کنها بودن و آنها را به وضعیت قبلی خود و به همان گونه که در زمان رسول الله بود برگردانم، لشکریانم از اطرافم پراکنده می شدن، من رو تنها می زشتن. که چیه؟ علی ابن ابی طالب با این مباحثی که اونا در واقع مبدعش بودن در افتاده و تنها و بی کس می ماندن. و یا تنها تعداد اندکی از شیعیانم که قدر و منزلت و وجوب امامت مرا از کتاب خدای متعال و سنت رسول خدا شناخته بودند در کنارم باقی میمونده. حضرت امیر در این عبارت قوغا دارم میکنم، میفرمایم به این که اینی که شما امروز من دادید خلافت ظاهریه که آمدید با من بیعت کردید بعد از اون سه نفر، امامت من که امریز اعم از خلافت بر مبنای قرآن و سنت رسول اکرم شناخته میشود و خواست شیعیان من امامت من را از اونجا دریافتن، فقط اونا برام میموندن. آیا فکر نمی کنید که اگر دستور می دادم مقام ابراهیم را به همون جایی که رسول خدا آن را در آنجا نهاده بود قرار دهند و فدک را به ورثه حضرت زهرا برگردانند؟ ببینید حضرت اشار این در زمان عمر برگشته شد، دوباره گرفتن در زمان عثمان، ولی حضرت ها اگه من برمیگردوندم منشأ اختلاف می شد، می گفتن تو بر خلاف اونها داری عمل می کنی. بعد حضرت در این مقطع کلامیشون 27 مورد از بدعتهای خلفای قبلی رو شمردند و عرض به حضورتون که یاداوری مردم کرده، فرمودن من نمیتوانستم با این بدعتها در بیفتم، من نمیتوانستم این بدعتها رو برگردونم به همون سنت رسول اکرم، که اگر این کار رو میکردم فقط خواص شیعیانم برای من باقی میموندم. بعد حضرت ادامه دادن به خدا سوگند مردم از پیرامون من پراکنده و متفرق می شدند، به خدا سوگند به مردم دستور دادم که در ماه رمضان جز برای نماز واجب در جماعت حاضر نشوند و اعلام کردم که نماز نافله را به جماعت خواندن بدعت است. این بدعتی است که خلیفه دوم گذاشت. در مسئله مقام ابراهیم هم بدعتی بود که خلیفه دوم گذاشت. مقام ابراهیم در زمان رسول خدا ملصق به بیت بود، این فاصله را او ایجاد کرد. حضرت فرمود من نمیتونستم اینو برگردونم، میگه زمان رسول خدا یه همچی اتفاقی افتاده. دلیلش هم واضحه، ببینید جوان مثلا فرض بفرمایید 13 14 ساله دوران رسول اکرم وقتی میاد دوران خلافت علی ابن ابی طالب 25 سال از عمرش گذشته، یعنی شده یه آدم 38 ساله، یه آدم 38 ساله که در تربیت اونها قرار گرفته دیگه سنت رسول اکرم به راحتی نمیپذیره. اینا تلف کردن عمر مردم رو، یک از مسیر اصلی هم هدایت رو خارج کردن، دو بعد فرمود من به این مردم گفتم آقای صلات تراویح نماز نافله رو نمیشه به جماعت خون، ما در سنت رسول خدا و در کتاب و قرآن نداریم یه همچی حرفی رو. برخی از لشکریانم که در رکاب من میجنگیدند، یعنی شمشیر میزدند برای که من فرماندهشان بودم، فریاد زدند ای مسلمانان سنت عمر تغییر یافت، ما را از نماز مستحبی در ماه رمضان نهی می کنند و ترسیدم که یک جناح از لشکریانم سر به آشوب بردارد. حضرت در واقع دارم اشاره بکنم من برای که این اختلاف ایجاد نشه نتوانستم بروم به سراغ اون بدعتها و بدعتها رو برگردونم. نکته ای رو بینندگان عزیز باید توجه بکنم، ببینید امیرالمومنین نتوانستن بدعتها رو عوض بکنن برای که اختلاف ایجاد نشه. این فرق میکند با دوره ما که بدعتها رو بیان میکنیم، بیان بدعت اختلاف برانگیز نیست بلکه بیان حقیقت. نمیشه حقیقت رو کتمان کرد، که بالاخره شاکله عقیده شیعه که در قدیر است مبتنیست بر اینکه ما باید از اونها مطالبی رو بگیم. برابر این حضرت امیرالمومنین فرمودن من اگر میخواستم مبارزه کنم هیچ کس برام نمیمون، سر به آشوب بزدم برای که اختلافات ایجاد نشه، مجبور شدم کوتاه بیام و دست بردارم. این هم وجه دوم. پس وجه اول این شد که حضرت مبسوط الید نبودن، وجه دوم همین گلایه‌ای بود که حضرت فرمودن اگه من بخواستم به بدعت‌ها بپردازم و بخواستم تغییرش بدم مسئله واسنت ها و وادینا و وامذهب ها و اینا برداشته بشد. اینا میگفتن که خیلی جالبه، اینا میگفتن که نماز مستحبی رو دارن از ما میگیرن، حالی که حضرت امیر نماز مستحبی رو نمیگیره که. بدعتی که در نماز مستحبی ایجاد شده و داشتن عوض میکردن، فرمودن آقا نماز مستحبی به جای 100 رکعت 1000 رکعت بخون، ولی این نماز رو به جماعت نخونید، چون نماز مستحبی در جماعت اصلا معنا نداره، نه خدا بهش امر کرده نه رسول خدا، ولی اونقدر خب فلانی امر کرده. بنابراین حضرت امیر المؤمنین با دین در نیفتادن، با بدعتهایی که در دین گذاشتون در افتادن. وجه سومی که وجود داره، خب قرآن کریم صراحتا بیان میکنن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شما رسول خداست. اسوه یعنی موجودی که باید بهش اقتدا کنید، باید ازش در واقع تأثیر بپذیرید، تأثیر بگیرید. حضرت امیرالمومنین در این مسئله که توجه نکردن در دوران حکومت شما اصلا رو تأثیر به وجود ناظر پیغمبر کردن. وقتی پیغمبر در زمان هجرت مکه رو رها کردن، فردی خانه ایشان رو فروخت و پولش هم خورد، نه پولش رو به پیغمبر داد و هیچ، فروخت و پولش رو خورد. وقتی در فتح مکه رو فتح کردن، به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، حضرت علی به خانه خودتان بر نمیگردید؟ حضرت فرمود به اینکه برای ما مگه خانه گذاشتن؟ برای ما خانه نداشتن، خانه از ما به ظلم گرفتن، ما هم دیگه به اون کاری نداریم. حضرت امیرالمومنین دقیقاً تأثیر به همین مطلب کردن. وقتی به قدرت رسیدن، خب باید الگوی پیغمبر باشه دیگه، هر کاری که پیغمبر میکنه. وقت امیرالمومنین در طول 23 سال زیر سایه رسول اکرم بودنشون اثبات کردن که حتی یک قدم افزون بر آنچه که پیغمبر فرمودن عمل نکردن. در جنگ خیبر همه نوشتن، وقتی حضرت برای جنگاوری وارد معرکه شدن، یک سوال از رسول اکرم کردن، آقا من تا کجا باید بجنگم؟ ببینین حتی به عنوان یک فرمانده خودش رو تام الاختیار نمیدونه، میگه من تا کجا باید بجنگم، چون فرمانده اصلی شما، شما باید دستور بدید. که رسول اکرم فرمودن علی جان، یا تسلیم بشوند در جنگ یا اسلام بیارن، یعنی یا فیزیکی مغلوب بشن یا معنوی مغلوب بشن. حضرت تا همین حد پیش بیره که بیشتر از این پیش نمیره. امیرالمومنین در تمام رفتارش تأثیر به رسول اکرم میکنه و این تأثیر رو در مسئله باز پس گرفتن فدک، چون رسول اکرم اون خانه ای که به یغما بردن از ایشان و پولش رو هم بهشون ندادن باز پس نگرفتن، رسولی که مایند قاعن الهواء ان هو الله وحیون یوها، حضرت امیر هم به ایشان. این هم یک وجه. وجه دیگری رو هم بیان بکنم، حالا اگر فرصتی باشد، نمیدونم هست،
مطقبا یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
وجه دیگری رو هم که در این مسئله بیان بکنم، روایتیست که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه. ابو بصیر یکی از چهار نفری است که امام صادق علیه السلام اولا فرمودن این چهار نفر از سلمان فارسی برای ما جلوتر هستند و مهمتر هستند. ابو بصیر زراره است از بزرگان که محمد ابن مسلم، معاویه ابن وهب، این چهار نفر از رباط کسانی هستند که امام صادق از سلمان مهمتر هستند، نقششون کلیدی تره. وقت ابو بصیر از امام صادق سوال کرد چرا حضرت علی پس از اون که زمام خلافت را به دست گرفت فدک رو بر نگردان و از آنها پس نگره. حضرت صادق علیه السلام فرمودن خب هم ظالمت دار دنیا رفته بود، هم مظلومت دار دنیا رفته بود و خداوند ستمگر رو به کیفر خودش رسونده بود و مظلوم رو هم به پاداش خودش رسونده بود. فکرها ان یسترجع شیئا، علی ابن ابی طالب خوش نداشت برگرداند چیزی را که قد عاقب الله علیه غاصبه، خداوند در واقع ظالمش را جزا و کیفر داده و عصاب علیه المقصوب و خداوند اون ظلم دیده را هم پاداش و اجر عنایت کرده، یعنی هر دو محضر حضرت حقا در عالم برزخ، هر دو هم جزای عملشون رو او به عنوان ظالم و ایشان به عنوان مظلوم دیدن. و حضرت هم من یک کراهت دارم باز برگردونم. یه وجه دیگه هم باقی میمونه که اون رو انشالله خواهم گفت.